نزدیک شدن به ساعت 22 بخش شبانه شبکه رادیوی گفتگو را آغاز میکنیم به مدت 8 ساعت و قراره که تا ساعت 6 بامداد همراه شما عزیزان باشیم. اولین برنامه این بخش عنوانش هست انعکاس به مدت 120 دقیقه با موضوع عصر دوم رسانه ها و آموزش و پرورش.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست، یعنی با ذهنهای ما بازی
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه و انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده‌اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. عرض شب بخیر دارم. شنوندگان عزیز، در حال حاضر با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم و بنده هادی البرزی و سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه قصد داریم که در این برنامه با حضور مهمانان محترمی این برنامه رو پیش ببریم. مهمانان برنامه رو خدمتتون معرفی می‌کنم: جناب آقای دکتر بنی هاشمی، استاد محترم مدیریت رسانه، و جناب آقای دکتر ابتهی، استاد محترم ارتباطات و رسانه. سرکار خانم دکتر جامعه بزرگ، استاد تکنولوژی آموزشی یه دانشگاه علامه طباطبایی. جناب آقای دکتر باهو، مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش پرورش. و جناب آقای دکتر ملکی، استاد محترم علوم تربیتی و برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی. بحث امشب ما در مورد آموزش پرورش در عصر دوم رسانه هاست که در این برنامه سعی خواهیم کرد که این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم.
موضوع برنامه امشب انعکاس از چند بود حائز اهمیت است. ابتدا به بحث درباره نظر دو اندیشمند در حوزه آموزش و پرورش در ارتباطات توسعه می‌پردازیم. گونار میردال در پژوهشی که درباره فقر ملت‌ها انجام داده است، هدف از آموزش و پرورش را توسعه کشورها می‌داند که در عین حال باید بر دانش و مهارت زندگی مردم بیفزاید. پاولو فریره نظام سنتی آموزش را آموزش بانکی می نامد. در این نظام دانش موهبتی است که از طرف کسانی که خود را دانشمند می پندارند به کسانی که از نظر آنها هیچ نمی دانند ارزانی می شود. در این نظام توانایی دانشجویان فراتر از دریافت، فایل بندی، ذخیره کردن و اندوخته کردن نیست. این سیستم افراد را منفعل و تربیت پذیر در نظر می گیرد و خلاقیت و تفکر انتقادی را ترغیب نمی کند. اما بُعد رسانه‌ای این موضوع این است که نظریه پردازان ارتباطات دو عصر برای رسانه‌ها تعریف کردند. در عصر اول رسانه‌ها که با فناوری‌های ارتباطی فیلم، رادیو و رسانه‌های سنتی شناخته می‌شوند، این عصر امتداد و توسعه جریان ارتباطی تلفن است. عصر دوم رسانه‌ها از دیدگاه نظریه پردازان رسانه از طریق ادغام فناوری‌های نوین ارتباطی ماهواره با رایانه ظاهر شد که توانست فراتر از مرزها تصاویر و اخبار را به صورت زنده منتقل کند. یکی از ویژگی‌های عصر حاضر در دسترس بودن اطلاعات بیشمار و گوناگون در حوزه‌های مختلف است و از این رو نیازی به انباشت مخزنی آنها وجود ندارد. در عصر دوم رسانه‌ها تضاد انحصاری میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان پیام ها از بین می رود و تولید دیگر یک طرفه و در انحصار گروه خاصی قرار نمی گیرد. فناوری های نوین هویت افراد کاربر را می سازد و این هویت سازی بدون آگاهی افراد از این امر شکل می گیرد. حال مسئله اساسی برنامه انعکاس این است که در عصر دوم رسانه ها آموزش و پرورش چه تغییراتی یافته است؟ چه ارتباطی با تعلیم و تربیت دارد؟ آیا در عصر دوم نگاه ما به انسان و تعلیم و تربیت به همان شکل سابق باید باشد؟ یا اینکه نیاز است نگاه نو و تازه‌ای بر امر تعلیم و تربیت داشته باشیم؟
خدمت شما سلام دوباره دارم. همونطوری که از نریشن برنامه هم متوجه شدید، قرار امشب دو متغیر مهم رو بررسی کنیم: تأثیر عصر دوم رسانه ها بر آموزش پرورش. مهمانان ما هم از هر دو طیف هستن، استادای رسانه‌ای و استادان تعلیم و تربیت. رسانه بالاخره یک سری کارکردهایی داره که میتونه کارکردهای نهاد مهمی مثل آموزش پرورش رو تغییر بده. در ابتدای بحث، برای اینکه ببینیم عصر دوم رسانه چیست، خدمت استادان محترم رسانه جناب آقای دکتر بنی هاشمی عرض خیر مقدم دارم. صحبت‌های مقدماتی رو بفرمایید و برای اینکه بحث شکل بگیره بیان کنید که عصر دوم رسانه چه نوع عصریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی، همکاران گرامی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه انعکاس. ببینید، در توضیحی که پیش از آغاز رسمی برنامه فرمودند، عصر دوم رسانه همطور که گفته میشد اون محیطی هست که پس از ایام رادیو و تلویزیون رخ میده. در واقع ما یک ادغامی داریم از جریان ماهواره ها و دنیای الکترونیک و دیجیتال. ولی من به طور مقدماتی تا قبل از اینکه اساتید گرامی که بسیار بهتر از من میتونن این رو توضیح بدن بفرمایند، یک آغاز خاصی رو به شما پیشکش میکنم و اون این هست که اگرچه ما راجع به عصر دوم رسانه ها حرف میزنیم، یه روزگاری هم راجع به عصر اول رسانه ها حرف میزدیم، یه روزگاری هم پیشتر از این صحبت میکردیم آقای دکتر البرزی، به نظر میرسه که حلقه مفقوده نظام آموزش و پرورش با این عصرها قابل تفکیک نباشه. یعنی ما در ساختار آموزش و پرورش یک فرایندی داریم آقای دکتر که ظاهراً علارغم این تحولاتی که در این عصرها، چون فردایی هم ممکنه راجع به عصر سوم حرف بزنیم، هر آنچه که عصر رسانه‌ای رخ بده در آموزش و پرورش ما باید یک کنشگری و یک هدف‌گذاری خاصی داشته باشیم و اون تربیت نسل‌های آینده است، فارغ از این که در چه عصری هستیم. اگر به این وحدت کلام هم در ساختار رسانه‌ای هم در ساختار آموزش و پرورش برسیم، احتمالاً راحت تر میتونیم عصر رسانه‌ای رو توضیح بدیم. ما در حالی الان داریم پا به صحبت راجع به عصر دوم رسانه ها میگذاریم که هنوز گرفتاری های اصیلی رو در نظام آموزش پرورش داریم به هم کمک میکنیم، فکر میکنیم و آرزو داریم یه روزگاری آقای دکتر حل بشه. آقای دکتر البرزی، ما باید برای ورود به عصر دوم رسانه ها چشمنداز روشنی از طراحی فرهنگی برای تربیت انسان داشته باشیم. اون موقع میتونیم بگیم که تربیت سواد رسانه‌ای، یا امروز زیباتر بگیم تربیت خرد رسانه‌ای، چطور میتونه آشتی درستی در نظام جدید تعلیم و تربیت، تکنولوژی آموزشی و رسانه‌ها ایجاد بکنه. اگر نه، در واقع هر عصری میتونه برای ما دام خودش رو داشته باشه. من به نظرم فقط برای آغازگری تا اینجا کافیست.
آقای دکتر، پس شما تاکید داشتید که این عصر ابتدا باید در آموزش پرورش یک تغییر ایجاد بشه، یعنی رسانه‌ها تأثیری رو آموزش پرورش نخواهند داشت؟
ببینید، من البته میخواستم یه چرخشی بین اساتید اتفاق بیفته بعد این قسمت دوم عرایزم رو بگم. واقعیت اینه که ما باید ابتدا ببینیم که هدفمون برای انسانسازی و تربیت نسل چیست، و خیلی راحت تر میتونیم عصر رسانه اول و دوم و سوم رو ببینید. وقتی که عصر اولم شروع شد ما یه گرفتاری هایی داشتیم، یعنی تکلیفمون با همین رادیو معلوم نبود، تکلیفمون با تلویزیون معلوم نبود و غیره. خب اگر فردا، آقای دکتر ابتهی بزرگوار، فردا ما وارد عصر اوترنت شدیم و جریان کنترل رسانه ها وارد یه دنیای دیگه شد، شما ما رو راهنمایی بکنید که اون وقت چه باید کرد؟ ببینید، یک مثالی من خدمت شنوندگان عزیز و اساتید گرامی بگم. همه ما که اینجا هستیم و تعداد زیادی از شنوندگان ما، یک قسمتی از عمرمون رو در دنیای بدون دیجیتال و دنیای غیر رسانه‌ای طی کردیم. مثلا خانم دکتر، ما خاطراتی داریم که میتونیم به اونها رجوع بکنیم، ولی در سالهای آینده ما با نسل روبرو هستیم که از آغاز تولد فقط عصر دیجیتال رو دیدن. یعنی شما الان بچه‌ای که به دنیا میاد، عموما تو خانواده‌ها موبایل هست، حتی بازی دهانی بچه با گوشی موبایله، بعد بازی‌های دیگه‌اش. و این البته اگر وارد جزئیات بشیم هم گرفتاری‌هایی داره، منتها من طرفدار این نظریه هستم که چیزی که گرفتاری داره رو نباید حذف کرد، اتفاقا باید ورود کرد، چون به نظر نمیاد که این جریان توفنده قصد ایستادن داشته باشه و ما باید براش برنامه ریزی بکنیم. حتما نظراتی راجع به آموزش پرورش خواهم داشت که عرض میکنم.
آقای دکتر ملکه، آقای دکتر بنی هاشمی نگاه رسانه‌ای داشتن به این موضوع. حالا شما که استاد حوزه تعلیم و تربیت هستید، نظرتون رو راجع به تأثیر عصر دوم رسانه‌ها بر آموزش پرورش بیان کنید که بحثمون کاملا دیگه شکل بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتداعا عرض سلام و ارادت و احترام دارم هم به استادان محترمی که در این جلسه ی گفتگو تشریف دارن، هم به شنوندگان عزیزی این برنامه که این بحثا رو میشنوند. من تصور میکنم که اگر ما بخوایم این بحث رو به خوبی پیش ببریم و بعد از دو ساعت گفتگو که با هم میکنیم هم خودمون یک حس رضایت نسبی درمون ایجاد بشه و هم شنونده های عزیز برنامه احساس کنن به هر حال یه چیزی رو دریافت کردن، تصورم این هست که باید ما ماهیت این دو چیز رو روشن بکنیم، مشخص بکنیم. ما زمانی میتونیم رابطه متقابل عصر دوم رسانه ها رو با آموزش پرورش معلوم بکنیم که بفهمیم عصر دوم رسانه ها یعنی چه، که فرمایشات آقای دکتر به همین قضیه ارتباط پیدا می کرد، و حالا آموزش پرورش در ارتباط با این واقعیت هایی که وجود داره چه کار باید بکنه. یعنی در واقع اول یه ماهیت نگری داشته باشیم، بعد به تکالیف توجه کنیم ببینیم چه باید کرد. من تصور میکنم وقتی که از عصر دوم رسانه ها حرف میزنیم، معلوم است که عصر دوم رسانه ها تفاوت تا حدودی البته ماهوی داره با عصر اول، چون اگر غیر از این بود نیازی به عصر بندی نبود. اگر آنچه که الان در رسانه ها اتفاق افتاده دقیقا ادامه همان رسانه های عصر اول یا عصر اول رسانه ها بود، دیگه نیازی نبود که بیان متخصصان این امر طبقه بندی کنن، بگن این رسانه ها مال عصر اولن، این رسانه ها مال عصر دوم هستن. من تصور میکنم که البته استادان محترم رسانه حرف درست و مطمئن تری خواهند فرمود، منتها من فکر میکنم افرادی که در حوزه تعلیم و تربیت هم دارن فکر میکنن باید یه شناختی از عصر دوم رسانه ها داشته باشن. من تصور میکنم چند تا ویژگی در عصر دوم رسانه ها وجود داره یا به وجود آمده. اگر آموزش پرورش، دانشگاه، حالا فقط هم نگیم آموزش پرورش، آموزش پرورش به معنای عام کلمه، نه نهاد آموزش پرورش، یعنی هر نهادی که کار تعلیم و تربیت رو داره انجام میده تو این کشور، این واقعیت ها، این ویژگی که های تقل به زعم بنده این موارد میرسه بهش توجه نشه و خوب توجه نشه به اینها، نمیتونه خودش رو وفق بده با شرایط و موقعیت های تازه‌ای که پدید آمده. یکی از ویژگی های رسانه های عصر نوین یا عصر دوم رسانه ها، حالا هر دو رو بگیم تقریبا یک معنا پیدا میکنه، این است که امکان کنش متقابل رو بین هر فرد با پیام های گوناگون رسانه ای به وجود آورده. خب توجه کنیم این ویژگی در رسانه های عصر اول نبود. یعنی شما ملاحظه کنید رادیو رو وقتی که انسان گوش میده دریافت کننده اطلاعات هست و دیگه خودش خیلی امکان این که اون هم تأثیر گذار باشه وجود نداره، یا تلویزیون رو تماشا میکنه به همین صورت، یا روزنامه ای رو میخونه، کتابی رو میخونه. خلاصه در اینجا فرد انفعال داره تا حدودی، یعنی دریافت کننده است. در عصر دوم رسانه ها دیگه فرد کنش متقابل داره، یعنی چیزی دریافت میکند و چیزی ارسال میکند. حالا شما این شبکه‌های اجتماعی رو که همه تون استهزار دارید بیش از بنده توجه کنید، این کنش متقابل رو ما به عنوان یه ویژگی بارز عصر دوم رسانه‌ها باید بهش توجه بکنیم. و دوم اینکه با سرعت بالایی در دسترس افراد پیام‌های مربوط به عصر دوم رسانه‌ها قرار می‌گیرن، یعنی دیگه صحبت ثانیه هاست، صحبت حتی دقیقه هم شاید قدری طولانی باشه، یعنی در ثانیه ها با یه سرعت بسیار بالایی پیام ها انتقال پیدا می کنن. انواع اشکال مختلف دارن، هویت ساز هستن. من همین نقطه رو می خوام یه قدری بایستم و عرض بکنم، نقطه اتصال و ارتباط عصر دوم رسانه ها با آموزش پرورش عمدتا همین نقطه است. ببینید عصر دوم رسانه ها بیش از رسانه های عصر اول هویت ساز شده اند. یعنی چی؟ یعنی نظام ارزشی در وجود افراد ایجاد می کنند، فرهنگ به وجود می آرند، شبکه اجتماعی درست می کنند، نظام اجتماعی شکل می دهند. یعنی شاید دیگه نشود گفت که دنیای مجازی، باید بگوییم دنیای واقعی، آنچه که واقعا داره اتفاق میفته. رسانه های عصر دوم دارن تربیت میکنند. حالا کاری با جهت تربیت ندارم، مثبت منفی نه، ولی اثرگذاری تربیتی دارن، هویت ساز هستن، جاذبه بسیار بالایی دارن. یعنی اگر شما باید خیلی تلاش بکنید کودک خودتون رو وادار کنید به مطالعه، در اینجا دیگه قضیه برعکس شده. باید تلاش بکنید موبایل را از دست فرزند خودتون مثلا بگیرید، یا فرض کنید یه کارهایی بکنید که امکان ارتباط بین کودکان و نوجوانان با وسائل نوین رسانه‌ای در واقع به اعتیاد نکشه و کاهش پیدا بکنه و جنبه سرگرمی بسیار بالایی هم پیدا کرد. پس ملاحظه میکنید ما وقتی که از عصر دوم رسانه ها حرف میزنیم، یعنی از شرایطی داریم حرف میزنیم که در اونجا رسانه ها فردی شده اند از یه جهتی، اجتماعی شده اند از جهت دیگر، سرعت بسیار بالایی دارن، جاذبه بسیار بالایی دارن، حتی بعضیا که میخوان یه پیام خاصی رو منتقل بکنن، انتقال بدن، شاید کارهای هنری خاصی هم در پیرامون اون پیام انجام بدن که نافذ باشه درش. خب ما با یه همچین واقعیتی سر کار داریم. حالا الان سوال اینه، آموزش و پرورش به معنای عام کلمه، چون بنده مایلم حداقل عرایض خودم رو اینطور شکل بدم، نگیم آموزش پرورش فقط. بنده الان در دانشگاه هستم، دانشگاه هم باید خودش رو به طور جدی در مقابل این سوال قرار بده، آموزش پرورش هم باید خودش رو در مقابل این سوال قرار بده. در مقابل این واقعیت‌های رنگارنگ متنوع نافذ سلطه‌گر بسیار عجیب و غریب که رسانه های عصر دوم ایجاد کرده، آموزش پرورش چه کار باید بکنه؟ دانشگاه ها چه کار باید بکنن؟ حداقل به این سوال طراحان برنامه درسی، معلمان، سیاستگزاران باید پاسخ داشته باشن. باید در واقع در اینجا فکر بکنن و احساس بکنن که چه کار باید بکنن دیگه اینقدر آموزش پرورش در نسل های بعدی هم تبعیت مطلق از اوضاع احوال رسانه ای نکنه. من این رو خیلی چیز جالبی نمیدونم. احساس میکنم آموزش پرورش کارآمد، آموزش پرورشیه که آدمها رو با مهارتهایی بار بیاره که این آدمها در موقعیتهای مختلف بتوانن هم خودشون رو اداره کنن هم در جامعه اثرگذار باشن. ولی به قول آقای دکتر، الان این قضیه رو اومدیم بحث کردیم، فرض بفرمایید حلش کردیم، فردا عصر سوم آمد چه کار بکنیم؟ اونجا باید همین بحث رو داشته باشیم. من فکر میکنم آموزش پرورش باید بر محوریت مهارت‌های بنیادین، مهارت‌های اساسی، مهارت‌هایی که عمر طولانی دارن، نه مهارت‌های زودگذر، اونها رو باید در دانش آموزان، در دانشجویان تقویت بکنه، اونها مجهز بشن برای مواجهه با موقعیت‌های ما.
بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر ابتهی، شما استاد مدرسانه هستید. آقای دکتر خیلی برای رسانه‌ها تاثیرگذاری قائل شدن توی بحث آموزش پرورش. قسم می‌دونم شما هم همین نظر دارید، یعنی رسانه‌ها تاثیرگذارن و آموزش پرورش تاثیرپذیر از رسانه‌ها. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام می‌کنم به همه کسایی که در واقع گوش دل می‌سپارن به ما و امیدوارم ما هم حرف حقی داشته باشیم که بر دل دوستان بشینه. ببینید، من بحث اولم با کلن عنوان بحثمون هست که ما در عصر دوم رسانه هایی، این یه خورده مشکل داره، ولی این که ما آموزش پرورش رو، یعنی شما در واقع بحث رو انتخاب کردید که ارتباط بین آموزش پرورش و رسانه، بحث خیلی عالی هست و نگاه خیلی خوب و امروزی، ولی واقعیت اینه که این تعریفی هم که ابتدای برنامه ارائه شده از عصر اول و دوم اشکال نداره، درسته، ولی این که ما الان در عصر دوم باشیم قطعا اشکال داره. یعنی ما در عصر دوم نیستیم، عصر سوم، عصر چهارم، شاید هم داریم وارد عصر پنجم میشیم. حالا باید دید که عصرها رو دیگه جور دیگه اصلا باید بهش نگاه کرد. ببینید، ما سال فکر میکنم 1919 که الان دقیقه میشه 100 سال، اولین سالی بود که رسانه به معنای امروزی که میشناسیم، همین رادیویی که الان ما در واقع داریم از طریقش با دوستان ارتباط برقرار میکنیم، 100 سال پیش رادیو شکل گرفت. آره، خیلی طول کشید، شاید بیش از نیم قرن طول کشید تا در واقع ما وارد عصری بشیم که یه مقدار ویژگیاش فرق کنه. حالا تلویزیون شروع شد، بعد تلویزیون رنگی مخصوصا، و به هر حال وقتی که وارد ارتباطات راه دور شدیم و همین بحثی که ترکیب بین کامپیوتر بوده و رسانه. اما امروز ما فاصله هامون خیلی کم شده و مثلا اگر دقیق تر به قضیه نگاه کنیم، ما وارد عصر دوم شدیم. مثلا عصر دوم عصری بود که ما در واقع بحث اطلاعات رو مطرح کردیم. یعنی ما بیشترین چیزی که داشتیم این بود که اطلاعات محور قرار گرفت. یعنی شاید اولین نتیجه‌ای که ترکیب کامپیوتر رسانه بودیم که اطلاعات محور قرار گرفت. بعد وارد عصر سوم شدیم. عصر سوم در واقع عصری بود که ما اونجا آدم‌ها بیشتر مطرح شدن. این معناش نیست که در عصر اول اصلا آدم‌ها مهم نبودند، ولی اینکه مثلا وقتی که شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند، آدم ها مهمتر شدند تا اون اطلاعاتی که رد و بدل میشه. عصر چهارم بحث هوش مطرح شده. یعنی الان شما تو آموزش پرورش و تو رسانه جفتش نمیتونید AI رو و هوش، حالا حتی ایرادم هست به این که شما اصلا بگید هوش مصنوعی، یعنی واقعیت اینه که اصلا هوش مصنوعی الان دیگه خیلی مصنوعی نیست، اصلا خیلی هوش کاملا طبیعی که در اختیار انسان قرار گرفته. بنابراین ما یه خورده توی تعریفی که داریم برای عصرهامون اگر دقیق تر باشیم، اون وقت نقش آموز پرورش و ارتباطی که آموز پرورش داره با رسانه کاملا متفاوت خواهد بود. مثلا یکی از اسمایی هم که به عصر حاضر دادند و دقیق تر هست، عصر شناختی یا کاگنیشن ارا هست که هم آموز پرورش تحت تاثیر این قرار گرفته و ما کاگنیشن یا کاگنیتیو ایژوکیشن داریم، همین که رسانه هامون در واقع کاگنیتیو مدیا رو داریم و حالا میشود من زیاد حرف نزنم که این بحث رو در واقع دقیق تر پیگیری کرد.
بسیار ممنونم آقای دکتر عبدایی. خانم دکتر جهان بزرگ دیگه ترکیب هم رشتهشون تکنولوژی آموزشیه، یعنی ترکیب فناوری و آموزش. حالا میخوایم ببینیم که حالا به قول آقای دکتر عبدایی که میگم ما اسرار رو عبور کردیم، مثل سوم چهارم هم رسیدیم، میخوایم ببینیم خانم دکتر نظرشون در مورد تاثیرات فناوری و رسانه تو آموزش پرورش چیه. بفرمایید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، از اینکه فرصتی شد در خدمتشون هستم سپاسگزارم. البته جان کلام رو اساتید محترم عرض کردن، اما با توجه به اینکه خب من رشته تخصصی من همین هست، چیزی که اتفاق افتاده در رابطه با سیر تحول تکنولوژی در جهان این بوده که خب از اول وقتی که تکنولوژی وارد زندگی مردم شد، یه حالتی بود که فقط به دنبال گرفتن اطلاعات بودن از این ظرفیت، از این فضای فناوری، و دیدن که خب حالا از این فضای فناوری و از این فضایی که اطلاعات ساز میتونن دو بعد تعاملی شدن، یعنی کنش برقرار کردن با این وسایل و این فناوری ها رو مطرح کنن. بعد یه قدم بالاتر که الان اومدن بحث هوشمندسازیه. خود شما میدونید که الان وقتی که شما میخواید وارد فضای گوگل بشید یا هر کدوم از فضای وبی که وارد بشید، بر حسب اینکه حالا از چه نوع زبان برنامه نویسی در این تارگت و این فضا و ساختار به کار رفته شده، به نوعی به راحتی میتونید هوشمندی این فضا رو و اینی که به راحتی میتونه خیلی از برنامه‌ای که شما بهش نیاز دارید برات پیش بینی کنه، شما رو تحت تاثیر قرار میده که اینقدر میتونه فضای هوشمندی این برنامه کامل باشه. چیزی که اتفاق خواهد افتاد فکر میکنم میگن که تا 50 سال آینده دیگه ابزاری که بر انسان ها حکومت میکنه عصر هوش مصنوعیه که به نوعی باید انسان ها مواظب به این قضیه باشن در جهان. تکنولوژی با خودش فلسفه ای آورده. البته دو دسته هستن اساتیدی که نظر دارن تو بوده تکنولوژی، که آیا تکنولوژی فقط یک ابزاره و آیا ما فقط از تکنولوژی به عنوان یک ابزار استفاده میکنیم و فقط تسهیلگره بر ما، یا اینکه نه تکنولوژی با توجه به اون شرایط، قابلیت ها و ظرفیت هایی که داره اومده روی زندگی انسان ها تأثیر گذاشته و به نوعی به فرمایش آقای دکتر ملکی رو فرهنگشون با توجه به ماهیتی که دارن هویت سازی کردن برای انسان ها. این دو دسته نظر هست. حالا هر کدوم از اساتید با توجه اساتید علوم تربیتی با توجه به برداشتی که از تکنولوژی دارن و با توجه از به فضایی که رسانه‌ها ایجاد کردن در جان، اومدن بر اساس این یه سری روش‌ها، یه سری از افکارها رو بالاخره ارائه دادن و تو بحث آموزش پرورش مطرحه. حالا یه سیری که اتفاق در راستای همین، ما یه سیر تحولی هم تو آموزش پرورش داریم، توی بحث آموزش پرورش که منظورم تعلیم تربیته، اینه که ما از اینه که فقط افراد یاد بدیم بهشون، فقط به اونا به عنوان یک عنصر منفعل نگاه کنیم، اومده به این سمت که میگن حالا باید خودش به صورت خود راه بردی و خود تنظیمی یاد بگیره. این سیستم معلم سالاری و سیستمی که فکر میکنه معلم دانای کله باید به سمتی بره که معلم هدایتگر باشه، نه بس این که فقط معلم، سیستم آموزشی و فضای آموزش در جهتی باید حرکت کنه که به معلم هدایتگر باشه تو بحث خودرابردی و خودتنظیمی افراد. و یه قدم الان بالاتر که اومده تو بحث ارتباط گرایی میگه که خب فقط بحث فردی نیست، شما باید فرد رو باید تربیت کنی که به صورت جهانی ارتباط برقرار